بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام روایت بسیار مهمی دارند در رابطه با سعادت و شقاوت. از این روایت با اینکه متن کوتاهی داره از نظر کتابت حدود یک خط، مسائل بسیار مهمی استفاده میشه. علت استفاده شدن مسائل مهم از این متن کوتاه اینه که گفتار این بزرگواران در طول گفتار پروردگار مهربان عالم یعنی همون استواری و استحکام و علمی که در آیات قرآن کریم موج میزنه در فرمایشات این بزرگواران موج میزنه. نمیدونم در یک جلسه با این بضاعت کمی که هست چه مقدار میشه از این روایت بسیار مهم استفاده کرد. متن به این مضمونه: امام هشتم می‌فرمایند جف القلم به حقیقت الکتاب من الله بالسعاده لمن آمن و تقا و به شقاوت من الله تبارک و تعالی لمن که کذب و عصا. دو مرحله این روایت برای خودم روشن نیست، نمیدونم یعنی چی. یکی مسئله قلم در این روایته که این قلم یعنی چی؟ و این قلم قلمیه که فقط با اراده حضرت حق جرایان پیدا میکنه و حقایق رو ثبت میکنه. دومین چیزی که در روایت برام نامعلومه کلمه کتابه، به خصوص که وجود مبارک حضرت رضا کلمه حقیقت رو هم به کتاب وصل کردن. دیگر مطلبی که برای خودم نامفهوم لغت جف، جف یعنی خشک شدن. اینجا کلمه خشک شدن به چه معناست؟ یعنی حضرت میخوان بفرمایند در عالم معنا آخرین حقیقتی که این قلم به اراده خدا با کمک حقیقت کتاب ثبت کرده همین مسئله سعادت و شقاوته، و دیگه بعد از این قلم رو و جرایانش رو و ثبت حقیقتی رو تعطیل کردن. اینا واقعیت هایی که من نمیفهمم. حالا روایت رو باید داد دست یک عالم متخصص هنرمند، ببینیم که نظرش در این بخش اول روایت چیه. چون خیلی حالیم نمیشه واردم نمیشم، مجازم نیست آدم چیزی رو که نمیفهمه به عنوان یه آدمی که میفهمه واردش بشه. پس این قطعش رو قطع میکنم. جف القلم من الله به حقیقت الکتاب به سعاده لمن آمن و تقا. از این قسمت به بعدش رو با هم صحبت میکنیم. وجود مبارک حضرت رضا میفرماین این اراده قطعی حتمی بی برو برگرد پروردگاره که سعادت هر انسانی از دو حقیقت ظهور میکنه. یعنی شما هر کی هستین و هر چی هستین بعد از این حقیقت هیچ جا دیگه دنبال سعادت نگردید، چون هیچ چی دیگه سعادت رو تولید نمی کنه. فقط این دو حقیقتی که دست به دست هم که می دن سعادت رو تولید می کنن، آمنه و تقا. و باز می‌فرمایند من الله تعالی، اراده قطعی حتمی بی برو برگرد حضرت حق تعلق گرفته به این که دو چیز شقاوت رو تولید بکنه، یکی انکار حقایق و یکی هم گردن کلفتی در مقابل خدا. همین. اگر این دوتا نباشه هیچ ترسی از این که شقاوت چهره خبیثش رو نشون بده نیست. با هم دیگه میریم سراغ سوره مبارکه هود، ببینیم خداوند متعال نظرشون درباره اهل سعادت و اهل شقاوت چیه. چون در سوره مبارکه هود هم دو نکته عجیب در آیه مربوط به سعادت و شقاوت هست خیلی قابل توجه. قرآن در ترکیب آیات و به کارگیری کلمات یک کتاب 100% معجزه‌ایه. واقعا آیه به آیش آدمو بهت زده میکنه. آیه به آیش با آدم میفهمونه که این کتاب وحی قطعی پروردگاره. ابتدا باید این دوتا آیه تحلیل بشه تا روایت وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا برامون کاملا روشن بشه که حضرت چه نظری درباره سعادت و شقاوت دارن. حالا آیه های سوره مبارکه هود رو عنایت کن، چه آیات عجیبیه. در این آیات نتیجه سعادت و شقاوت رو در قیامت نشون میده که از آیات شریفه نکات فوق العاده‌ای جلوه داره که اون نکات رو هم تا جایی که من میتونم براتون عرض میکنم. مفصلتر و مهمترش رو باید رفت سراغ کتاب‌های خیلی علمی و بحثای خیلی دقیقی که در زمینه سعادت و شقاوت امثال آقا جمال خونساری صدر المتعلهین شیرازی و مرحوم حاج ملا هادی سبزواری دارن که البته اونها هم برای موشکافی این سعادت و شقاوت به روایات تکیه کردن، روایاتی که خیلی روایات پیچیده و مشکلی. یوم آیات 105 به بعد سوره هوده و من سفارش میکنم به دوستان عزیز، به برادرانم که بیاییم تا نمردیم هر 24 ساعت 2 ساعتمون رو برای فهم قرآن قرار بدیم. نفهم نسبت به قرآن نمیریم، خیلی مسئولیتش سنگینه، خیلی، چون قیامت سر و کار ما نسبت به تمام جریانات زندگیمون با قرآن کریمه. یعنی ما باید قیامت وقتی وارد میشیم با رضایت قرآن وارد بشیم. اگر پیغمبر میفرمایند روایت در اصول کافی در جلد دوم، قرآن مجید از فردی پیش پروردگار گلایه کنه و شکایت کنه، خداوند متعال در جا شکایت قرآن رو قبول میکنه و به حساب کسی که از شکایت شده خواهد رسید. فَإِنَّهُ مَاهِلٌ مصدق، این تعبیر پیغمبره، ماهلون مصدق، شکایت کنندهی که شکایتشو 100% قبول میکنن. در هر صورت دنیامونو 24 ساعت به 24 ساعت منهای قرآن نگذرونیم. خوشبختانه تفسیرهای خوبی هم در زمان ما نوشتن، تفسیرهای مختصر 5 جلد 6 جلد آلمانه فارسی، اینا رو بخرید بخونید و کار پدران گذشتتون رو انجام بدین. حالا تهران ما که رسم بود، مشهد هم حتما رسم بوده، گذشتگان ما چند تا کتاب تو خونشون بود، زاد المعاد بود، عین الحیات بود، هر یه شبی دو شبی سه شبی تو هفته این زن و بچه رو جمع میکرد پدر خانواده، یه صفحه دو صفحه براش عین الحیات میخون، حلیت المتقین میخون. خونه ما هم همین جور بود. پدر بزرگ من، پدر خود من وقتی بچه بودیم جمعمون میکردن، اینا میومدن این مطالبو میخوندن. اون وقت حالا ما 4-5 ساله بودیم میدیدم، بعد پیش خودم میگم اینا چرا اینجوری میشن، حالا میفهمم یعنی چی. یه صفحه عین الحیاتو که میخوندن یا حلیت المتقین، اون بخش مجمع المعارفشو که میخوندن به پهنای صورتشون اشک میریخت. خب اینا مؤثر بودن در خانوماشون، در بچه‌هاشون. بزرگان ما هم همین طور بودن. علامه مجلسی با اون عظمتشون خودشون هر شب جمعه برای زن و بچهشون تو خونه منبر می رفتن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 30 سالی که بروجرد بودن منبر می رفتن. مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی تو خونه خودشون منبر می رفتن برای زن و بچهشون. و اینا خیلی مفیده. با قرآن مجید شبانه روز 2 ساعت آدم انس بگیره، نور خدا رو با آدم منتقل میکنه، نور انبیا رو منتقل میکنه، نور قیامت رو منتقل میکنه، تصفیه میکنه آدم. انس با قرآن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید قدوسی رو، پدر ایشون مرحوم آخوند خیلی با قرآن مانوس بود و از قرآن مجید خیلی فیض نصیب شده بود. مرحوم قدوسی می‌فرمودند مادرم دچار ضعف اعصاب شدید شده بود، و پدرم در عین کارایی که داشت پرستاری میکرد از ایشون. یه شبی که حال مادرم هم خوب نبود، یه 7-8 سگ بیرون خونه شروع کردن به سر و صدا کردن. تو اون سکوت شب پدرم برگشت به مادرم گفت بلند شو اینا رو ساکت کن. گفت چش. گفت قرآن مجید و ورداش اومد تو ایوون خونه در نهاوند، ظاهرن اونجا زندگی میکرد، پشت دیوار حیات تو ایون نشست، آروم شروع کرد قرآن مجید و خوندن. با شروع قرآن سگا کشیده شدن پشت دیوار، همه چنباتمه زدن و قرآن گوش دادن. یه ساعت قرآن خوند آروم تا این سگا دونه دونه با سکوت بلند شدن رفت. یعنی با قرآن گای مشکلاتشون رو حل می کردن و هیچ کلیتی در عالم به اندازه قرآن مجید حل مشکل نمی کنه. دوستان تهرانی اینجا هستن، من می بینمشون، دو نفر رو کاملا می شناسن، عزیزانی که تو جلسه حضور دارن. یه دکتره بسیار بزرگواری در خیابان میرداماد تهران به نام دکتر مظفر حسن تاش، این رو هم میبیننش هم دیدنش هم میشناسنش. و یکی هم مرحوم آیت الله العظما هاشته ید احمد خونساری، چون این دوستان ما که میبینمشون مغازهشون نزدیک مسجد ایشون بود تو بازار و به ایشون دائم اقتدا میکردن. 3-4 سال پیش من یه مشکلی پیدا کردم، به این دکتر حسن تاش مراجعه کردم. خب فکر میکردم حالا میرم مطبش، منو معاینه میکنه، یه نسخه میده و من میام بیرون، 10 دقیقه میکشه. ولی ملاقات من با این دکتر 1.5 ساعت طول کشید. منم مستمع بودم، ایشونم سخنگو. از مطالبی که اون روز ایشون برای من فرمودن به من خبر دادن که آیت الله العظمای خونساری یه مقدار دل درد گرفتم. من ابزار طبیمو برداشتم و سریع رفتم منزلیش، معاینشون کردم. در سن 75 سالگی بعد از معاینه به ایشون عرض کردم هیچ چاره ای نیست جز این که شما تشریف بیارین بیمارستان. گفتن عیبی نداره. دوستان متخصصم رو دعوت کردم، ایشون رو معاینه کردیم، آزمایش کردیم، به این نتیجه رسیدیم که 2/3 معده ایشون رو باید قیچی کنیم و بندازیم دور، 1/3 دیگر هم بدوزیم باشه. به ایشون گفت، ایشون هم فرمودن هر چی طبتون اختزا میکنه انجام بدیم. خب روز عمل رسید، ایشون رو داریم آماده میکنیم ببریم اتاق عمل. باید از بالای شکم نزدیک سینه شکم رو بشکافیم تا پایین شکم باز بکنیم، هم کل شکم رو بررسی بکنیم ببینیم به جاهای دیگه سرایت نکرده باشه، هم دو سوم معده رو قیچی کنیم. ایشون فرمودن آی دکتر مطلقا من رو بیهوش نکنیم. عرض کردم آقا 75 سال سنتونه، با این بدن لاغر و بعدم ما باید شکم رو پاره کنیم بذاریم کنار دو طرف شکم رو، 2 ساعت کار ما طول میکشه، این دردش خیلیه. فرمود من رو بیهوش نکن. گفتم چش خب چی کار میخوان بکنین با هجوم این درد؟ فرمود کاری نمیخوام بکنم، درد یعنی چی؟ شما وقتی نوک تیز چاقو رو خواستی بذاری روی شکم من به من خبر بده، اتاق عمل میخواد کار رو شروع بکنه، 8 دکتر 7 دکتر دور این تخت با ابزار. عرض کردم آقا میخوام شروع بکنیم. فرمود شروع کنیم. ما نوک تیز چاقو رو گذاشتیم، ایشون شروع کردن قرآن خوندن، ما شکم رو پاره کردیم و 2/3 معده رو در رو بردیم و بعد بقیهش رو دوختیم و بعد شکم رو به همچی اسبوندیم و اونم دوختیم و پانسمان کردیم، ما کارمون تموم بود، هنوز ایشون داشت قرآن میخوند، ما مجبور شدیم خبر بدیم آقا کار تموم شده. که آخم ایشون نگفت قرآن، روح قرآنی بشه، بدن قرآنی بشه، کسب قرآنی بشه، زن و بچه داری قرآنی بشه، به والله تمام مشکلات حل میشه، تمام مشکلات. قصه اینه که این 70 میلیون نفر تسلیم قرآن نمیشن. قصه بالاتر اینه اونایی که تو این مجالس نمیان، کاری به مسجد ندارن، با آخوندم مخالفن، اونا با قرآن هیچ ارتباطی ندارن، ولی ما که اهل مسجد و هیئتی ما هم خیلی لنگ میزنیم نسبت به قرآن. یوم آیه رو دارم شروع میکنم، سوره هود. یوم لا تکلم نفس الا بإذنه. روز قیامت که برپا شد اولین و آخرین رو که وارد قیامت کردم، این اولین آخرین فقط اجازه دارن نفس بکشن، فعلا هیچ کسی اجازه حرف زدن نداره. حالا ترکیب آیه رو ببینید، ما در جملات هم جمله مثبت داریم هم جمله منفی. تو فارسی جمله منفی با نمیشود، نخواهد شد، نمیشنوم، انجام نمیدهم، ما جمله منفی داریم، یه نداره تو جمله. در عربی جمله منفی یه بخشش با لا تشکیل میشه، یوم لا تکلم نفس الا به اذنه. کلمه نفس یعنی شخص. کلمه نفس در آیه الف لام نداره. کلمه الف لام دارو عرب میگه معرفه. یعنی وقتی من بگم ان نفس، شنونده من طرفو میشناسه، میگم ان نفس، اون میفهمه منظور من حاج ممدلیه. اما اگر بهش بگم که جاءنی نفسون، شخصی پیش من اومد، خب هرچی هم زور بزنه نمیفهمه کیه. من خودم بهش بگم. کلمه ای که الف لام نداره عرب بهش میگه نکره، یعنی ناشناخته. کتاب خدا در این بخش از آیه هم لا داره هم لغت بی الف و لام. عرب اسم این جمله رو میذاره نکره در سیاق نفیه، یعنی کلمه نفس در استعمال خدا تو گردونه نفی قرار گرفته. اگر یه چنین جمله‌ای در قرآن یا در روایات یا در کلام عرب بود، این رو میگن افاده عموم میکنه، یعنی هیچ استثنایی در این مسئله وجود نداره. لا تکلم نفس الا به اذن احدی در قیامت اجازه حرف زدن نداره مگر من بهش بگم. پس تمام مرده های اولین و آخرین وارد قیامت میشن با سکوت، دهنا همه بسته، اجازه نمیدن کسی حرف بزنه. خب ما قرآن رو با روایات باید روشن بشه. اینی تارکون فیک و مستقلین، دیروز یه ساعت به مرگش مرمود پیغمبر، کتاب الله و اطرت. بعدم فرمود ما این تمسکتون به ما، با این دوتا حقیقت رو میتونیم بفهم، تک تک نمیشه. من بگم که قرآن کافیه، مثل بعضی از جوجه فکولی های روشن فکر که میگن روایت یعنی چی؟ قرآن بس. این تزی بود که مثلث شوم یهودیت و مسیحیت و نفاق مدینه علم کرد. حسبنا کتاب الله، بست قرآن. امام صادق به یه دانشمندی، بی سوادم نبا، من اسمشو نمیبرم چون تو دوران منبر شیعه هر وقت این بابا رو میخواستن معرفی کنن خیلی کوبیدنشو تو سرش زدن. بله رو در روی امام صادق بودم، آدم بی سوادی نبوده، درس خونده یه حسابی بوده، تا جایی که با اینکه جزء رو در رو قرار گرفته های با حضرت صادق، شیخ انصاری در کتابای علمیش نظریاتش رو نقل میکنه. یه بی انصافی که نباید کرد. حالا یارو اهل جهنمه ولی خیلی دانشمند بوده، با سواد بوده. حالا چون انیشتن مسیحی بوده بگیم این ولش کن، یه شعی هم نمیارزه، نه علمش که میارزه. امام صادق علیه السلام به این عالم باسواد دانشمند که یقینا خیلی هم ما طلبه ها باسوادتر بوده. فرمودن من شنیدم تو در مدینه کلاس تفسیر قرآن گذاشتی، خدا بیامرزه امامو 5 شب که تفسیر گفت، 5 تا شب چهارشنبه، همش اول حرف میگفتن احتمال داره معنی این باشه. بعد 80 سال غلطیدن تو علم گفت احتمال داره، شاید. یه وقت چیزی رو به آیه نبندیم که منظور خدا نباشه، چون قرآن علم اللهه. به این راحتی کار یه طلبه مثل من و یه فکل که رواتی مثل استاد دانشگاه نیست. خیلی کار میبره فهم یک آیش. شنیدم کلاس قرآن وا کردی، گفت بله. تفسیر میگی؟ گفت بله. کل قرآن و بنا داری تفسیر بگی؟ گفت بله. خب کل قرآن و بنا دارم. امام فرمودن در سوره مبارکه آل عمران در این آیه شریفهی که پروردگار می فرماید فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا. من به قبلش کار ندارم، من دخله کان آمنا یعنی چی؟ خب این که خیلی روشنه یبقی رسول الله. من در ادبیات عرب از موصولات، معنی الذی داره. من یعنی کسی که، دخله یعنی وارد بشه، هو ضمیر به مقام ابراهیم برمیگرده، یعنی کسی که وارد مقام ابراهیم بشه. کان آمنا، این کان آمنا ترکیبن یبن رسول الله یعنی قطعاً در امان، در امان، یعنی تمام حادثه ها از او جداست، هیچ حادثه ای به او نمیتونه بزن. این معنی آیه. امام صادق فرمودن در همین نزدیکی ها که خودتم میدونی چند سال پیش عبدالملک مروان با عبدالله ابن زبیر درگیر شد. عبدالله ابن زبیر یه حکومتی تشکیل داده بود به پایتختی مکه و بنا داشت که این حکومت رو گسترش بده و با بنی امیه به جنگ اونا رو جمع بکنه و کل کشور رو خودش بخوره. عبدالملک مروان به حجاج ابن یوسف نیرو داد و پول داد، گو میری مکه رو محاصره میکنی. عبدالله ابن زبیر و یارانش رو نابود میکنه، نمیخوام دستگیر کنی. اگر عبدالله با یارانش پناهنده به مسجد الحرام شدن، راهی نبود جز این که مسجد رو خراب کنی، کعبه رو خراب بکنی، بکنی. تو معاصر مکه عبدالله ابن زبیر با یارانش پناه به خانه بردن، درارم بستن، راه ورود حجاج رو هم مسدود کردن. حجاج هم گفتش که رو بلندی‌های دور مسجد الحرام منجنیق سوار کن. به نیروش گفت سنگای بزرگ 30 کیلو 40 کیلو بیارین بذارین تو منجنیق، پرت کنین تو مسجد، پرجوش هم میخواد خراب شه. شروع کردن کعبه رو سنگ بارون کردن. عبدالله ابن زبیر و تمام یارانش تو مقام ابراهیم زیر سنگباران حجاج کشته شدن. خدا میگه من دخل او کان آمنا دروغ گفته. کو مگه خدا نمیگه من دخل او کان آمنا؟ کو تفسیر این آیه چیه؟ گفت نمیدونم فرمود غلط کردی تفسیر میگی. نمیدونی پس چرا وارد کاری شدی و جست میدونم گرفتی به خوده؟ این چه خیانتیه داری به مردم میکنی؟ قرآن باید رفت فهمش و سراغ اهل بیت. خب یوم لا تکلم نفس الا باذنه، ولی مردم که تا آخر ساکت نگرشون نمیدارن، بالاخره اجازه حرف زدن صادر میشه. به اولین کسی که اجازه میدن حرف بزنه کیه؟ نوبتیه؟ اول حضرت آدمه که اولین نفر از نوع ماست خلق شده؟ نه نوبتی نیست. در جلد دوم اصول کافیه امام صادق می‌فرمایند از قول پیغمبر عظیم الشأن اسلام به اولین کسی که در کل محشر اجازه میدن حرف بزن، پیغمبر میفرماید منم. به منم نمیگن چی بگو، فقط به من میگن یا رسول الله تو این سکوت کامل قیامت حرف شما شروع. بعد پیغمبر می فرماید منم اولین و آخرین حرفم همین. با یه دستم قرآنو بلند می کنم، با یه دستم هم دست علی و فاطمه و حسن و حسینو می گیرم. به پروردگار میگم از امت من تا قیامت بپرس بعد مرگ من با این کتاب و با این اهل بیت من چه کردن؟ جلو چشم من بپرس چی کارشون باید بکنی، هر کاری میخوای بکنی بپرس. عجب اون وقت معرکه‌ای به پا میشه. معرکه مثلا قرآن مجید میگن حداقل 14 آیش دلالت بر حجاب داره، بعضیا میگن 25، بعضیا. خب حالا این زنان بد حجاب، دختران بد حجاب، لختیای زمان شاه، اینا را همه رو بیارن و با قرآن و اهل بیت محاکمشون بکنن، قرآن مجید و جلوشون وا کنن، این 14 آیه حجاب رو نشون بدن، زهرا و زینب رو هم بیارن، پاک دامنی کامل رو از اونها خبر بدن، بعد به این زنا بگن شما به چه دلیل این 14 آیه رو پامال کردید و به چه دلیل حق زهرا و زینب رو پامال کرد؟ جواب بدید. حالا زهرا و زینب هم نه، فقط خدا به ام البنین اجازه بده خانم تو حرف بزن. ایشون هم دو دست بریده قمر بنی هاشم و بلند کنه بگه صاحب این دستا گفت انی اوهامی ابداً اندینی و این زنا و این مردا و این روابط نامشروع دین ما رو به هم ریخت. به اینا بگو برای چی به هم ریختیم؟ رباخورم بیارن یه جور محاکمه بکنن، بیدینو بیارن یه جور محاکمه بکنن، فتنگر بیارن یه جور محاکمه بکنن، اختلاسچی رو بیارن یه جور محاکمه بکنن، وکیل وزیر ظالمو بیارن یه جور محاکمه بکنن. معرکه قیامت، معرکه تا جایی که قرآن میگه تمام ناسپاسان نسبت به خدا و دین قیامت وقتی اجازه میدن بهشون حرف بزنن حرفشون فقط اینه یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش خاک مونده بودیم و ما رو خلق نمی کردن و این اوضاع رو نمی دیدیم. شوخی هم ندارن قیامت با کسی. یوم لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. تمام مردم قیامت دو تیرن، یا سعیدن یا شقیان، تیره سوم ندارن. اما الذین شقوا، یه نکته مال اینجا یه آیه است. اما الذین شقوا، از نظر عربی شقوا فعل معلومه. فعل معلوم چه فعلیه؟ فعل معلوم فعلیه که فاعلش معلوم باشه. من میگم که کتب علیون، کتبه فعل معلومه چون فاعلش تو جمله است علی، یعنی علی نوشت، معلومه فاعل. یه وقتم میگم کتبه، نوشته شده. کی نوشته؟ فعل مجهوله به خاطر اینکه فاعلش نامعلوم. شقا سوئده، ببینید شقا فعل معلومه، سوئده فعل مجهوله. اما لذین شقو، اما گروهی که شقی شدند، فاعل معلومه، فاعل کیه؟ خود شقاوتمندان. خیلی نکته عجیبیه که خدا در این آیه میگه هر کی از هر امتی در این عالم شقی شد به دست خودش شده. من در شقاوت هیچ شقی دخالت نداشتم. بالاخره باید خودشو تو قرآن تبرئه کنه خدا که کسی بر نگرده بگه من اگه ربا خورم، من اگه بیهجابم، من اگه فتنگرم، من اگه اهل فسادم، خدا خواسته. تمام شقاوتمندان عالم رو در این آیه میگه به دست خود شقی شدند. من که 124,000 پیغمبر فرستادم، من که 114 کتاب فرستادم، من که 12 امام فرستادم، من که قبر اینا رو علنی کردم، که به ایران یه حجت دادم، تا قیامت به عراقم چند تا حجت دادم، مثل ابی عبدالله، مثل موسی بن جعفر، اینا قبرشون در عراق، چهار تاشونم که در بقیع، دو تاشونم که در حرمن. و شما مشهدی ها، شما زوارا که هر رو چشمتون می افتاد به این گنبد، او امام واجب الاطاعه بود، او رو فرستاده بودم برای نجات شما، شما دست تو دست او نگذاشتید و شما به دست خود شقی شدید. من تمام جاده های شقی شدن رو بسته بودم، من خودتون جاده وا کردین به طرف شقاوت رفتین. اما الذین شقوا، اونایی که شقی شدند یعنی با دست خودشون، ففی نار، در آتشن. ففی نار یعنی این آتیشو خودشون فراهم کردن، کار من نبوده. لهم فیها زفیر و شهیق، در جهنم فقط دم و بازدم عربده ای دارن. تا کی در جهنم هم؟ مادامت السماوات و الارض، تا آسمان و زمین قیامت برپاست، نه این آسمان و زمین، آسمان و زمین قیامت تا کی برپاست؟ الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اراده من اینه آسمان و زمین قیامت ابدی باشه، اونا خراب نمیشه، اونا دائم در آتش هم. و اما لذین از سوئدو، اینجا فعل مجهوله، یعنی هر کدام از شما سعادت من شدین، به وسیله من شدین، از طریق نبوت انبیا، امامت امامان و قرآن، چون اینا رو من قرار نداده بودم، شما هم سعادت من نمی شدید، وسیله شو من فراهم کردم، شما هم وسیله رو به کار گرفتید، باریکلا، خوش به حالتون. شما کجایین؟ ففل جنه، تا کی؟ مادامت سماوات و الارض، شما اونجا این تا وقتی آسمان و زمین قیامت برپا باشه. عطا پروردگارت غیر مجزوزه، من وقتی بهشت رو عطا بکنم دیگه قیچی نمیذارم بین بهشت و بهشتی ها، هستن در جوار من. حالا برگردیم به روایت حضرت رضا. قلم با کمک حقیقت کتاب این رو نوشت و خوش شد که سعادت ویژه مردمی است که هم مؤمن هستند، لمن آمنه و تقا، و هم سر و کاری در این دنیا با گناه ندارن. ممکنه یکی به حضرت رضا عرض کنه خیلی سخت میگیریم، امام اشتوم هم میگه به ما ربطی نداره، ما داریم رسالات خدا رو به شما ابلاغ میکنیم، ما پیش خودمون داریم میگیم، چه سختی میگیریم به شما؟ شما اگه همتون در این مملکت مؤمن باشین، با گناه سر و کار نداشته باشین، فکر کنید کشورتون و زندگیتون چی میشه، چه سختگیر، کدام نسخه از این بالاتر، که مردم با گناه خلع ایجاد نکنن، چه نسخه از این بالاتر. گوشم نمیدن، اگه گوش بدن تمام مردم گناه رو ترک بکنن، یه دونه دادگستری دو سه تا اتاق تو مشهد برای مبادا باید بذارن، بقیه این ساختمونای عریض و طویل رو باید قسمت بندی بکنن بدن به این پسر دخترایی که خونه ندارن. وقتی مردم اهل گناه نباشن، خب ما کلونتری نمیخوایم، دادگستری نمیخوایم، زندان نمیخوایم، این همه خرج نمیخوایم. الان یکی از بارهای سنگین دولت همین نیروی انتظامی و دادگستری و قاضی و پرونده، و هر روزم داره سفرش پهن‌تر میشه، چون دین داره ضعیف‌تر میشه. اینا به جای دینه که به اندازه یه جوام کار دین رو نمیتونه انجام بده. بعد اگه قانون اجرا می شد یه گوشش درست می شد، اما خدا پدر حضرت پول و بیامرزه که راحت قانون رو لجن مال می کنه. من می شه درد دوا بشه با این حرفا؟ نمی شه. من یه رفیق داشتم تو بازار تهران کفش میفروخت عمده‌ای. من با پسرش هم کلاس بودم، کلاس پنجم ششم دبستان. اون وقت از تهران این بزرگوار خرید کفشش از کرمانشاه بود. از بیرون تهران تا کرمانشاه جاده خاکی بود، بد جاده ای هم بود، به خصوص گردنه اسدآباد. این تاجر وقتی سوار می شد بره کرمانشاه 20 ساعت می کشید. گفت بابام از کرمانشاه برگشت، تمام این لباسا و سر و صورت خاک روش نشسته بود، خسته بود و خوابید. صبح حموم رفت و اومد لباساشو عوض بکنه، جیباشو خالی کرد، دید یه کبریت تو جیبشه، سیگاری هم نبود. خود فکر کرد، یادش اومد در کنگاور بین کرمانشاه و همدان اتوبوس که نگردشته چایی بخورن، یه کبریت رو میز بوده، این با کبریت بازی میکرده. یه مرتبه شاگرد راننده گفته لوانتور سوار بشن رفتیم، اینم دست با چه میشه کبریت رو میندازه تو جیبش، دیگه هم دست تو جیبش نمیکنه تا ته. کبریتو که نگاه کرد و جاشو پیدا کرد، به مادرم گفت من رفتم گاراژ برم کنگاور کبریتو بذارم سر جاشو برگرد. این دینه. الان میلیون میلیون تو روز روشن میدوزن، بعد دنبال دوز میگرد، چقدر باید خرج کنن دوز رو پیدا کنن، بعد چقدر باید نیرو انتظامی خرج کنه تا پرونده تشکیل بده، بعد تحویل دادگستری، چقدر بنزین باید خرج کنن دوز رو این ور اون ور بکشن، چقدر باید برای دوز غذا ببرن، چقدر جا باید درست کنن برای دوزا. اگه دین باشه، اگه قرآن باشه که مشکلات پیش نمیاد، مردم همه در امنیت، همه راحت، سعادت. امام هشتم میفرماید از ایمان و تقوا، یعنی جدایی از گناه در میاد، شقاوت هم از بیدینی در میاد. از بیدین شقاوت هم از بیدینی در میاد. حرفم تمام. روایت حضرت خیلی مطلب در کمونشه، اما فرصت واقعا طولانی میخواد آدم بفهمه این بزرگواران چی دارن میگن، روشن بشه آدم این عزیزان خدا چی دارن میگن. وجود مبارک حضرت مجتبی، آخرین زهری که بهشون داده شد 3 روز طول کشید تا از دنیا رفتن. زین العابدین 3 روز طول کشید. امام باقر 1 ماه بعد زهر خوردن تو بستر بودن. امام صادق 5 رو 7 رو تو بستر بودن. موسی بن جعفر 3 روز تو زندان مریض بودن بعد زهر. حضرت جواد 3 روز طول کشید. امام هادی، امام عسگری هر کدوم 3 روز و 6 روز. اما نمیدونم چه زهری بود به حضرت رضا بدن. 3 ساعت فقط دوام آوردش. وقتی که دبل قصیده مدارس آیات رو برای حضرت خون که خیلی گریه کرد امام هشتم، مضمون قصیده هم این بود جلو حضرت رضا خون، گفت یا ابن رسول الله، مسجد ها از شما خالی شده، محراب ها از شما خالی شده، منبر ها از شما خالی شده، همه افتاده دست دشمن. تو محراب دشمن وای میسته، رو منبر دشمن میره، کلاس ها رو دشمن اداره میکنه، مدرسه ها رو دشمن اداره میکنه، و شما جیگرگوشه های زهرا رو خونه نشین کردن. بعد در طول این قصیده به کربلا اشاره کرد جلو حضرت رضا. امامم که نسبت به ابی عبدالله بیتاقت بودن، داستان کربلا رو گفت، بدنهای قطعه قطعه رو گفت، خیلی حضرت گریه کردن. و دبل شعرش که تموم شد فرمود دبل یه 2 تا شعرم من به این شعر اضافه بکنم. عرض کرد بله یا ابن رسول. حضرت 2 تا شعر رو با این شروع کردن: و قبر به تو سنیا لحامل مصیبت. از بچه های زهرای قبرم در توس قرار میگیره که چه مصیبتی سرش میاد. یه مصیبتش این زهری که به اون میخورونم تمام امعا و احشائش رو داغون میکنه. گویا ابن رسول الله توس قبری نداره، قبر کیه؟ این همه من تو این شهر اومدم من قبری ندیدم. فرمود قبر من. و اون زهری که میخورونم به منه. عباسنس میگه به من فرموده بود اگه من از خونه مأمون اومدم بیرون عبا به سرم بود با من حرف نزن، فقط بیا خونه. معمولا ما گرفتار درد شدید شدیم، تو درد شدید دادم میگه بخوابم تخفیف پیدا کنه، تکیه بدم تخفیف پیدا کنه، بلند شم تخفیف پیدا کنه. میگه وقتی اومدیم خونه چنان درد به حضرت هجوم کرده بود نمیتونست بشینه، نمیتونست وایسه. نمیتونست بخوابه. عباسرد میگه من شمردم 50 بار هی بلند شد و نشست، دیگه طاقت از زانو رفت افتاد، مثل آدم مارگ زیده به خودش میپیچید.
خدا را ببین عشق و مپرس احوال ما را، اگر همسایه نامهربانی اگر همسایه نامهربانی اگر شرمنده هر امتحانی، اگر گاهی نمکدان را جگرم، آقا امروز دیگه روز شهادت شما را باشون، آقا وقتی دهدر کنده اونو بغنش گردی را بارم، بعد دو ماه این طرف و اون طرف برای حسین عزاداری کردن، من میدونم استاد انصاری از چقدر شهر و شهر رفته، اینجا وقتش شما یه امضا بکنید آقا. اگر گاهی نمکدان را شکستیم اما نمک پرورده خان تو هستیم، یا برمسن من دو سه بیت بخونم امروز روز عزاست، بعد یاد عزیزان اومدن بیان فیض بدن جانا مورد لطف باشه. ای پنجره که تو در پنجه اخلاص، دریاب دلی را که تمنای حضور است. پری روز اومدم یکی از این آقایون دربانا دیدم خیلی حال عجیبی داره، گریه میکنه، گفتم چته؟ گفتم بچه رو میبینی اینجا ایستاده داره گریه میکنه، گفتم آره. گفتم میدوید رو زمین خود شروع کرد به گریه کردن، دیدم مادرش بغلش گرده اشکاشو پاک میکنه، میگه گریه نکن پسرم، برگردون رو به گنبد مطهر، گفت از آقا تشکر کن که صورت به این سنگ ها خورده. اینجور ظاهر داره از چقدر را اومدن ای مزنه مشهد امروز بشون بدین شما بیشتر گریه میکنید بیشتر از آداری میکنید ای آقا جون مولا فردا چه خجالت زده هر نام سیاهی از شر شود آب اگر سنگ صبور است ای اذن شفاعت به تو بخشیده خداوند یک گوشه چشم تو مرا برگ عبور است برگ عبور است آقا جونم آقای من خیلی براتون قربت سر بوده مگه چقدر از کاخ من اون تا خونه حضرت راه بوده که فرمودم 50 بار نشسته رو زمین و بلند شده این زهر چه زهری بوده که دل حضرت کباب کرد کباب کرد آقا جان ما شنیدیم این زنهای نوبان اومدن با گلم اومدن بدن شما رو گلبارون کردن بقیه هم مجبور کردن بیان تشریح جنازه اما ابن رسول الله روز آخر همه مجالس دو ماه تموم شد و چه افتخاری که امروز روز شهادت شما آقا اما ببینم برا جدتون به جای تشریح جنازه با اسم و بدنش تاختن بدنش رو قطعه قطعه کردن به خدا هر باز زینب بود که این بدن رو نشنازه چه بگه آیا تو حسین منی آیا تو برادر زینبی این که از من گلایه نکنن همینجور که نشستید من دو سه دقیقه نوعی کتا میدم بکنن عزیزان دیگه خودشون مختارند و مزایم آجام نشون جلسه دارم قربون قدمشون در تسلمی من هستم هم میگم ولی ایشون استاد سرور بزرگ مرشد خانواده هستم ما همه هم به وجود ایشون افتخار میکنم اون مسئله دیگه است امیدوارم هرچی گفتید آج آقا هرچی مردم گریه کردن الان به امضای آقا برسه و حضرت نگاه به قلبتون بکنی شده نه بهتون فقط برای امام رضا و آبا و حضرت بکنی السلام ای وارث نوح و خلیل السلام ای وارث نوح و خلیل ای جلال و جلوه‌ی رب جلیل ای جلال و جلوه‌ی رب جلیل ای درون سینه قلب سلیم وارث عیسی و موسی کلیم ای رضا جانم رضا جانم رضا 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 ای رضا ای رضا جانم رضا جانم رضا ای رضا جانم رضا ای شمیم بوستان فاطمه ای ولایت شرط توحید همه ای ولایت شرط توحید همه مرغ شب با زمزم